بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض شد که ما در ارتباط با بحث نظام مبانی فقه حکومتی مشغول مرور فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی بودیم که عرض کردیم ایشون یه مقدار وسیع‌تر و روشن‌تر ارتباط مسئله مبانی فقه حکومتی ما را با بحث اصالت الوجود تبیین میکنن، چون در عبارات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح دو جور عبارت ما داشتیم که قبلا توضیح دادم دیگه. بعضی از عبارت ها مقدار زیادی ناظر بودن به حیث خدمت با سعادت شما عرض کنم اصالت الوجود، چون میخواستن از وحدت و در واقع اصالت رو به وجود بدن و بگن این واقعیت خاص خارجی باید واقعیت وجودی داشته باشه نه وحدت مفهومی یا ماهوری. یک بعضی از استدلالات هم برمیگشت به اون بحثی که ما تو مرکبات حقیقی محورمون اینه که در واقع یک صورت نوعیه یه حقیقیهی به عمل بیاد، که خب عرض کردیم اون نسبتش با اصالت الوجود خیلی روشن نیست، ولی کمان که فرمایشات شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه باز هم نسبتش با مسئله اصالت الوجود روشن نبود، ولی فرمایشات استاد بزرگوار ما که میخواست در واقع انکار کنه استدلال عقلی علامه طباطبایی و تلامذه علامه رو بر واقعیت عینی جامعه، خلاصه بیاناتش مختلف بود. ولی آیت الله جوادی نه، روشن میخوان از ابتدا در واقع نسبت مسئله واقعیت فرد را و واقعیت جامعه را بر اساس اصالت الوجود و تشکیک و اشتداد و حرکت جوهری روشن کنه. لذا گفتیم یه مقداری بدون این که بخوایم خیلی تفصیل بدیم بعضی بحث‌های مبنایی ایشون رو که خیلی دور نشیم از اون بحث اصلیمون، فضای ذهن رو برای جمع‌بندی و نتیجه گیری باید آماده کنه. استاد در بخش اول نشون دادن که ما در واقع نسبت به انسان یه نگاه افلاطونی داریم، یه نگاه ارسطویی داریم، یه نگاه صدرایی داریم. بر اساس نگاه صدرایی نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، و وقتی نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا شد، ما باید برای تحقق گوهر فرد یک حرکت اشتدادی داشته باشیم، که در این حرکت اشتدادی در واقع محرک بیرونی باید تأثیر بذاره، و این محرک بیرونیه که داره اون فرد رو به در واقع واقعیت فرد رو محقق میکنه، چون جسمانیت الحدوثه. هرچند اصلش افاضه در واقع فعلیت و کمال از عالم غیر ماده است، اما بالاخره اون عوامل مؤثرن در به وجود آمدن این گوهر فرد به تعبیر زیباییشون. حالا چه اون عوامل و محرکات فرد باشن چه جامعه، چه فرد معصوم باشه چه فرد غیر معصوم، چه فرد صالح باشه چه فرد فاسق، چه جامعه صالح باشه چه جامعه طالح، بالاخره ما ایم و یه گوهر فردی که جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقاست. بله، اینو قشنگ تبیین کردن که توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. بله، و اون در واقع این ناظر میشه به همون نکاتی که استادمون از آیت الله جوادی از آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که در واقع شما یه اقلیت دارید، یه اکثریت دارید، یه فرد دارید، یه جامعه دارید. استادمون آیت الله جوادی میخوان بفرمان که تو این فضای اگر که میخواید این صحبت ها رو بکنید، باید حیث در واقع اصالت الوجود از یک طرف و حیث حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس انسانی رو داشته باشید، و یعنی سهم مکتب صدرایی را از مکتب ارسطویی و مکتب افلاطونی جدا بکنیم. کما اینکه بعدن حالا معلوم میشه که ما اینجا که میگیم جامعه مؤثره، فعلا با همون افراد داریم کار میکنیم. اگر بعدن خلاصه بر خود جامعه واقعیت خارجی تونستیم ثابت کنیم، بعد باید نسبت این واقعیت خارجی با اون نفس در واقع جسمانیت الحدوث در مورد فرد روشن بشه. ملاحظه میکنید که تو این فضا فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوارمون از آیت الله جواری چقدر میتونه ذهن رو در واقع منظم کنه و آماده کنه برای اون نتیجه گیری ها. این بحث اولی بود که ما از فرمایشات استادمون از آیت الله جواری استفاده کردیم. بحث دومی که ایشون مقدمه میکنن برای این بحث اینه که حالا این فرد رو که تکلیفش معلوم کردیم و نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو بر اساس حرکت جوهری تبیین شد، یه بحثی داریم که این جامعه ماهیت یا مفهوم تو فرضای فرمایشه ایشون. ایشون هم باز با همون مبانی صدرایی میخوان اینجا حل کنن که ما در واقع قبل از اثبات هر چیزی باید ببینیم اون چیز ماهیت یا مفهوم. اگه مفهوم معقول ثانی من فلسفیه یا معقول ثانی منطقیه، و دوستان میدونن در فلسفه اسلامی هر کدوم از اینها جای خاص خودشو داره. معقول اولا که از سنخ مفاهیم ماهویه و تو مقولات عشر تعریف میشه، یک حکم پیدا میکنه خارجیتش، و بعد بحث اساس اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. معقول ثانی فلسفی یک حکم پیدا میکنه، معقول ثانی منطقی حکم دیگه پیدا میکنه، و استاد بزرگوار ما خیلی انصافا باز این رو با دقت میخوان جدا سازی کنه و میفرمان قبل از اثبات هستی چیزی لازم است روشن شود که آن چیز از سنخ ماهیت است یا مفهوم مقابل آن. البته تو پرانتزم میگیم مفهوم گاهی وقتا در ماهیت هم اطلاق میشه، ولی ما فعلا مفهوم مقابل ماهیت رو که منقسم میشه به معقول ثانی منطقی و فلسفی مورد نظرمون. خب اگر ما گفتیم جامعه مفهومه که خلاصه ماهیت نیست، دیگه حیث تحقق جوهری یا عرضی این مفهوم محل بحث ما نیست. فقط این سه حیث محل بحثه که این مفهوم مفهوم فلسفیه یا مفهوم منطقی. خب که عرض کردم اون موقع معلوم میشه وجود خارجی یک معقول ثانی فلسفی رو ما میخوایم ثابت کنیم یا وجود خارجی یک معقول ثانی منطقی رو. در کنار اینها این بحث مطرح میشه که من ممکنه احتمال بدم جامعه یک مفهوم اعتباریه، و اعتباری به این معنا غیر از در واقع معقول ثانی منطقی یا فلسفیه، چون در فلسفه میدونید برای اعتباری کاربردهای مختلفی به کار میره. معقولات ثانی خودشون به یک اعتبار اعتباری نامیده میشن در مقابل مفاهیم حقیقی که مفاهیم ماهوی هست، ولی یک اعتباری دیگری داریم که اعتباری به معنای قراردادیه که در مفاهیم در واقع قراردادها به کار میره. استاد اینجا خیلی قشنگ توضیح میدن که اما اگر ثابت شد از سنخ مفاهیم مفهومه نه ماهیت، اونم نه مفهوم فلسفیه نه مفهوم منطقی، بلکه از عناوین اعتباری است. خب اگه شد یه مفهوم اعتباری، اون موقع نمیشه من برای مفهوم اعتباری وجود تکوینی ثابت کنم، و لذا مفهوم اعتباری نه وجود تکوینی داره، نه معقول است، نه معقول اولیه، و نه از معقول ثانی فلسفی یا منطقی. خیلی قشنگ اینو توضیح میدن که حالا دیگه عرض کردم جای تفصیلش اینجا نیست، ولی اجمالا دوستان بدونن من یک بار با انسان کار میکنم به عنوان معقول اولا، یه بار این انسان رو واحد میدانم، وحدت معقول ثانی فلسفیه. یک بار انسان رو کلی میدانم، کلی معقول ثانی منطقیه. واحد بودن یا کثیر بودن، معلول بودن یا علت بودن، ممکن بودن یا واجب بودن، اینا معقولات ثانی فلسفیه. اینکه این مفهومه کلیه نه جزئی، مثلا یه معقول ثانی منطقیه. اینکه این مفهومه نوعه نه جنس، یه معقول ثانی منطقیه. یعنی اینا رو توی فلسفه بیان میکنن، این مثالایی که به دوستان کمک کنه حالا برای توضیح این بخش از فرمایشات از استاد. لذا من وقتی میگم جامعه، باید ببینم با جامعه به عنوان یه معقول اولا دارم کار میکنم، میگم مفهوم مثلا جنسیه یا نوعیه یا فصلیه، اینطوری مفهوم ماهوی، حالا یا جوهره یا عرض، اینطوری دارم با جامعه کار میکنم. یا وقتی میخوام بگم جامعه، دارم با یک مفهوم منطقی کار میکنم که مثلا از جنس مفاهیم منطقیه، مثلا بگم جنس یا مثلا نوعه یا فصل کلیه یا جزئیه، که اینا معقولات ثانی منطقیه، که دیگه به اصطلاح آقایون معقولات اولا عروض و اتصافشون تو خارجه. من تو خارج میگم انسان، لذا زید به انسانیت در خارج متصف میشه و انسانیت یک طبیعیه که در خارج موجوده. اما کلیت یا نوع بودن و جنس بودن مفهومی هست که برای همین انسان در ذهن ثابت میشه، عروض و اتصاف به اصطلاح ذهنیه. کما اینکه اگر خواستم بگم این مفهوم واحده نه کثیر، وحدت عروضش در ذهنه ولی اتصافش خارجیه، در خارج من اینو متصف میکنم به این که واحده، یعنی یه واقعیت واحده در جهان خارج. لذا این سه جنس در واقع مفاهیم رو من درباره جامعه باید احتمال بدم: معقول اولا بودن، معقول ثانی منطقی بودن، معقول ثانی فلسفی بودن، که بهشون میگفتم مفهوم. یا نه، هیچ کدوم از اینا نیست، یه مفهوم اعتباریه، مثل فوج و لشکر و اینجور چیزا که باش کار میکردیم، که من در عالم اعتبار و قرارداد میگفتم لشکری در کاره. استاد خیلی قشنگ میخوان بگن شما باید به اول تصمیم بگیرید که جامعه ماهیت یا مفهومه. بر همین اساسی که آقایون میگن مای شارحه مطلب و ما مقدم بر حل بسیط است. من اول باید ببینم چی رو میخوام براش واقعیت خارجی درست کنم، ولی اگر یه چیزی تو خود تصور اولیش یه مفهوم اعتباری بود، هرگز نمیتونم برای مفهوم اعتباری به معنای قراردادی واقعیت تکوینی و خارجی درست کنم. بنابراین استاد این توضیح خیلی ارزشمند رو میدن، بعد میفرمان که حالا بر مبنای اصالت الوجود که ما قبلا بحث کردیم، باید ببینیم سرنوشت این اقسام چی میشن. بر مبنای اصالت الوجود، عامل اصلی و تعیین کننده در ماهیت و مفهوم همانا وجوده. بر اساس اصالت الوجود یه بحثی داریم که من وقتی وجود رو در خارج اصیل دیدم، دیگه نمیتونم بگم تو خارج ماهیت دارم، انسان دارم. اون موقع در واقع باید وجوده که تعیین میکنه چه اتفاقی میفته. اگر چیزی در خارج از ذهن وجود حقیقی و تکوینی داشت و محدود بود، میتوان از آن ماهیت فهمید، یعنی انتزاع کرد، ما آن از مقولات شمرد. و اگر خارج از ذهن ظرف اتصاف آن بود نه عروض آن، نمیتوان از آن ماهیت فهمید، بلکه دارای مفهومی است که معقول ثانی فلسفی است. و اگر خارج از ذهن ظرف عروض یا اتصاف آن نبود و این هر دو در ظرف ذهن صورت میپذیرند، آنچه از چنین وجودی مفهمیده میشود مفهوم است نه ماهیت، معقول ثانی است نه اولی، معقول ثانی منطقی است نه فلسفی. بعدشون میخواد بفرماید بنابر اصالت الوجود مسئله که انا برعکس میشه، حل بسیطه مقدم میشه بر مای حقیقیه. مای شارحه میدونید در منطق به ما میگن که حلیات قبل الوجود اسمی هن و بعد الوجود حقیقی هن. تعبیر بسیار بسیار قشنگی به کار میبرن که ما قبل از علم به وجود خارجی مامون ما اشاره هست، بعد از علم به وجود مای حقیقی هست. پس وجود تقدم داره بر مای حقیقیه و مای شارحه تقدم داره بر وجود. این چیزیست که به اصطلاح بر اساس این سازمان بسیار زیبای منطقی و فلسفی در فرمایشات ارزشمند استاد وجود دارد. بنابراین می فرمان بر مبنای اصالت الوجود مفهوم یا ماهیت بودن یا و نیز معقول اولی یا ثانی فلسفی یا ثانی منطقی بودن چیزی ثبوتن و مؤخر و مبتنی بر اصل وجود و نحوه آن است و اثباتن می تواند مقدم بر آن و به عنوان کاشف و راهنمای دلیل اصل وجود و نحوه آن باشد. اگر ما حیثیت مفهومی رو بحث میکنیم استفاده از یه چیز اثباتیه و الا ثبوتن اول باید واقعیت یافتن اینها درست بشه بعد مای حقیقی شکل بگیره. بعد نتیجه میگیرن که اگه اینطور شد هر معنایی که برای جامعه ارائه بشه یا طرح کردنی باشه معلومه که از سنخ جنس و فصل و نیز ماهیت نوعیه نبوده و نیست. اما اگر معنای جامعه از سنخ ماهیت و در قلمرو مفهوم مقابل آن قرار داشت ارزیابی مجددی باید بکنیم ببینیم که آیا از سنخ مفاهیم مفهومای متخط از تکوینه به طوری که از وجود تکوینی عینی یا ذهنی برای بیاد، یعنی بشه معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقی، یا خارج از حوزه تکوینه و به صرف اعتبار معتبران بستگی داره. اینطوری. اینم جنبندی بسیار ارزشمندی که ایشون رابطه مفهوم و ماهیت را مای شارحه و مای حقیقیه را با وجود حقیقی عینی خارجی رسیدگی میکنن. نکته سومی که ایشون رسیدگی میکنن اینه که خب حالا که بحث رسید به این که این مفهوم میتونه وجود حقیقی داشته باشه، میتونه وجود اعتباری داشته باشه، یه مقدار درباره وجود اعتباری دقتی بکنیم به تعبیر ایشون، که وجود اعتباری رو ما نباید وجود توهمی محض بدانیم. من وقتی میگم وجود اعتباری داره و این وجود اعتباری معناش این نیست که یه وجود توهمیه، مثل توهم قول نیست، نه. اعتبار اینجا همونطور که عرض کردم یعنی اعطا حد شی بشه، یعنی قرار داد. و این اعتبار به معنای اعطا حد شی بشه اگر منشأ آثار خارجی شد، معلومه که توهم محضی در کار نیست. و وقتی منشأ آثار خارجی شد معلوم میشه یه نحوه ای از واقعیت داره، چون منشأ اثره. اون موقع چرا من این اعتباری رو در مقابل در واقع واقعیت حقیقی قرار میدم؟ این در مقایسه با او اعتباریه، ولی خودش به جهت ترتب اثر در واقع نحوه از وجود رو داره به تعبیر استاد. بنابراین اگر من آمدم اعتبار ریاست کردم، خب ریاست با یه دستور میاد جامعه رو تعطیل میکنه، ریاست میاد با یک در واقع فرمان یه تأثیر عمیقی بر خیلی از کارهای تکوینی جامعه میذاره. پس من نمیتونم بیام بگم در واقع اینجا من با یه مفهوم توهمی محض سر و کار دارم. بعد استاد میگن اگر اینطور شد اون موقع من باید بحث وجود اعتباری را وقتی در مقابل وجود حقیقی قرار میدم در حکمت متعالیه نشون بدم که این وجود که میگم یا حقیقی یا اعتباری، وجود اعتباری به معنای اعطای حد شی به شی، واقعا تو بر اساس اصالت الوجود که واقعیت خارجی منشأ وجود منشأ اثره، این قابلیت رو وجود داره که به این واقعیت بده و آثاری رو برای این وجود اعتباری درست کنه. استاد میفرمان که خلاصه این باید بررسی بشه و متاسفانه این نکته دقیق که در واقع از زمان استادشون علامه طباطبایی به تبع مثلا محقق اصفهانی تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری شروع شده، در بین اصحاب حکمت متعالیه خوب تحلیل نشده و لذا استاد میفرمان که ما حتی برای وجود اعتباری باید تو فضای حکمت متعالیه یه فضا سازی کنیم ببینیم واقعیت چگونه خواهد بود. بچه ها میان اقسام محمولات رو بر اساس بحث حکمت متعالیه رسیدگی میکنن که اجازه بدید انشاءالله در جلسه آتی ما این مسئله رو پی بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.